چهارشنبه دهم اسفند ماه 1401 نشست دوم دانشگاه علوم اسلامی رضوی جریان شناسی فقهی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. از آن چه ساعتیه؟
5:40
از آن؟ بسیار مستحضرید. ما امروز بیان کردیم که جریان شناسی فقهی عبارت است از روش شناسی کلان فقهی. و مقدمه کار به قول گذشتگان به عنوان مبادی تصوری کار چند تا مفهوم رو توضیح دادیم و یه نکاتی در اطرافش داشتیم که من بیشتر هدفم همون ضبط اون نکات بود. اما روش شناسی، جریان شناسی چیه؟ بذارید من مسئله رو با یه مثال بیان کنم، هم راحت تره هم دلنشین تره. مکاسب رو دیدید دیگه، کم و بیش خوندید دیدید. مکاسب شیخ، شیخ وقتی که بحث میکنه بعضی وقتا میاد یه چیزایی رو ردیف میکنه که اینا هیچ کدام دلیل نیست، ولی ایشون از تو مجموعش یک نتیجه میکشه بیرون و به اون مجموعه فتوا میده. به تعبیر ما تجمیع ظنون میکنه و از تجمیع و تراکم یا ترکیب و تراکم ظنون فتوا میده. ولو تک تک ممکنه مستند شیخ نباشه. در مقابل برخی فقها ها رو داریم که مدرسه‌ای هستند، من اسمشون میذارم صناعت محور، صغرا کبرا میچینن نتیجه میگیرن. اگرم به نتیجه نرسند میرن سراغ اصول عملیه. به نظر شما این دو روش یه جوره یا دو مدله؟ دو روشه، دو روشه دیگه. یه روش شیخ انصاری داره، صاحب جواهر داره، یه روش آقای خویی و مثلا شاگردای ایشون دارند. حالا شما اینو ببرید تو کار قضایی دادگاه، یه قاضی در نظر بگیرید، یه قاضی که میاد از مجموعه شواهد که شاید مستقلن هیچ کدام دلیل نباشه، ولی از مثلا صحنه جرم، از پرونده شخصیت، پرونده شخصیت یعنی سابقه فرد، نمیدونم سابقه دیرینه نزاع اینها با هم دیگه، چی بگیم، شهادت اهالی محل،
مکان جرم،
بله، همه اینا رو جمع کنه، از پیامک رد و بدل شده و فرض کنید مطمئن بشه به جرم، یقین کنه. علم قاضی هم در کشور ما میدونید که اماره قانونه دیگه، اماره قانونیه، منتها باید مستند علمشو قاضی بگه، تو حکمم بگه، ولی همینا لیست کنه به طوری که تک تک اینا دلیل نیستا، ولی روی هم رفته قاضی به اقناع وجدان میرسه. اقناع وجدان قاضی، وجدان قاضی قانع میشه، بعدم حکم میکنه. اما یه قاضی در نظر بگیرید که تو همون امارات قانونی خود قانون، مثلا اقرار، بیانه، فرض کنید قسامه، این میگه اقرار که نیست، بیانم نیست، دو تا عادل یا چهار تا عادل، قسامه هم با لوس نیست، حکم به براءت کنه و پرونده رو مختوم کنه. ببینید الان این دو روش هست یا نه؟ تازه تو یک سیستم قانونی دو روش، دو تا قاضی با دو تا روش دیگه. مثال نزنم، برگردم به بحث فقه، جریان شناسی فقهی. ببینید تو جریان شناسی فقهی، ببخشید هم نرستیم جریان شناسی، تو روش شناسی فقهی آدم دنبال این چیز هست. من توصیه میکنم یه مقاله هست، روش شناسی اجتهاد صاحب جواهر و محقق خویی، که بکنم من پارسال یا دو سال پیش نوشتم، چاپ شد تو همین جستارهای مشهد، فقه اصولی مشهد. حالا برید دو سایت هم دیگه هست، بزنید اسم دقیقشو، چون ممکنه سوال بدیم، ممکنه تحقیقی بدیم، خوبه ببینید، کار به سوال نداشته باشیم، جسارت به شما ارزش داره بحث. حالا من یه خاطره ای دارم از این، خاطره علمی ها از این بحث. منم مثل شماها یه زمانی مکاسب میخوندم، بعد میدیدم شیخ انصاری این کارا رو میکنه، یعنی استدلال هاش گاهی اینجوریه، مثلا میخواد شب نگاه کنید تو اقتناء صور مجسمه و نقاشی، چون میدون که شیخ انصاری نقاشی و مجسمه ذوی الارواح حرام میدونه. یک کسی صورت انسان بکشه یا مجسمه سعدی بسازه میگه حرامه. حالا مثل پوتره باشه، سردیس باشه، قائل نیست. ولی اگر مجسمه کامل باشه یا نقاشی کامل باشه، زیروح باشه، حرام میدونه. یه بحثی داره، من فکر کنم سال 58 میخوندم، راجع به نگهداری صور مجسمه. حالا گفتیم حرام ساختنش، آیا حرام نگهداریش؟ یکی میخواد مجسمه باباشو نگه داره، یا یه نقاشی از باباش هست، نقاشی، حالا یا عکسم نقاشیه که میگن نه، نقاشی، صورت باباشو کشیدن میخواد نگه داره، حرام نگهداری. اونجا من همون موقع یه جدولی کشیدم، دست راست دست چپ، مثلا ایشون اشتباه نکنم 9 تا دلیل میاره یا شب دلیل نما برای من، 6 تا دلیل میاره برای جواز. دلیلم نیست، بعضی هاشون موجهه، آخر کارم نتیجه میگیره جواز. خیلی جاها دیدید میگه انصاف، حالا شب سرچ کنید انصاف هایی که تو کتاب شیخه. انصاف چیه؟ انصاف قرآنه، انصاف حدیثه، انصاف عقله، انصاف اجماعه، هیچ کدام نیست، انصاف انصافه، اما شیخ استفاده میکنه. من از استاد میپرسیدم اون موقع که این انصاف چیه، ایشون خندید گفت مگه نشنیدی؟ گفتم نه. گفت که مگه نشنیدی که شیخ انصاری ادله اربعه رو کرده خمسه، یعنی قرآن، سنت، اجماع، انصاف. خب نمیتونست، اون استادم اهل این حرفا نبود، ولی خب ما ازش استفاده کردیم. ولی نمیدونم چقدر اهل حواشی هستید، مرحوم ایروانی جز حواشی خوبه، مکاسبو داره، ایروانی، ایشون بعضی وقتا میگه والا من که نفهمیدم، کلافم از دست شیخ. البته من تندش میکنم، میگه من که کلافم از دست شیخ، این چه مدلیه؟ میگه بعد میره جلو یه دفعه ضدشو میگه، آخر کارم میگه انصاف اینه، انصاف اینه. خب این شد فقه. فقه اون تو قشن صغرا کبرا نتیجه. خب ایروانی بزرگوار، این یه روشه فقها، توجه دارید؟ فقها بعضی هاشون یه نوع انصداد رو قبول دارن، میگن باب علم و علمی به راحتی باز نیست، باب علم و علمی، و باید از همین راه به یک قراری رسید. حتی بعضی جاها به اطمینان هم نمیرسن، میرسن به این اصطلاح رو اولین باره دارید میشنوید اگه قبلا از ما نشنید، خیر و طرق المیسره، یعنی بهترین راه ممکن، بهترین راه ممکن، ولو ممکنه اطمینان و یقینم نداشته باشید. خیر و طرق المیسر است، یه وقت پرسیدیم توجه داشته باشید، خیر و طرق المیسر. خب ببینید روش شناسی ها میاد این کارها رو میکنه. اگر آقای ایروانی درس متدولوژی روش شناسی رو خونده بود، میدونست شیخ انصاری متدش اینه، متدش اینه. معمولا در حوزه ها حتی دانشگاه ها روش شناسی به اون معنا وجود نداره، ولی خب هست. حالا یکی از حضرات یه تعریفی در بیاد، من تا چایی رو میخورم شما هم تعریفتون رو بگو. روش شناسی رو چی بگیم خوبه؟ بگیم باسید بگید آقا پسر محتلید.
فرایندی که یک فقیه برای رسیدن به اون حکم شرعی طی میکنه، فرایندی که در طی اون استنباط یک حکم شرعی شروع میکنه فقیه، از یک جای شروع میکنه به یک جای بیانتون.
فرایند منظورتونه؟
فرایند میشه روشش داد که شیخ یک روش داره، محقق اردبیلی یک روش داره. مثلا
پس ببینید شما خانم ها چیزی میخواد بگید؟ بلند اصلا نمیفهم، من گوشم زودتر از خودم پیر شده.
یه سری قواعد رو این کار میکنه، یه سری قواعد رو اصول کلی وجود داره. حالا این که هر کسی یا هر مکتبی یا هر مدرسه‌ای چطور از این قواعد استفاده میکنه اون استخراج حکم صورت بگیره، شناخت اینها چه روش شناسی شما.
خب حال شما که جرأت کردید وارد شدید، اگه تبار شناسی بخوام بکنیم روش شناسی رو، جز کدام علمه؟ مثلا روش شناسی اجتهاد جز کدام علمه؟ مشهدی ها چی میگن؟ بله بلند بگید نترسید.
فلسفه علم فهم
چطور به چه مناسبت؟ فلسفه علم فهم
چیزایی که در فقه انگار پیرامونی فقه بحث میشه، این مال خود مستقیمن به فعل مکلف و اون چیزایی که تو فقه برنا موضوع علم هستش بررسی نیست، ولی پیرامون فقه که بینم لازمه دونسته بشه. مثل اقتضاد زمان و مکان مثلا، مثل همین ارزم حضور شما که روش شناسی و مثلا مقاصد شریعت و مذاق شریعت و این چیزای به نظر من علم فلسفه فقه مستقیما بحث فعل مکلف و اینا نیستش، پیرامون فقه که لازم یک فرقی بدونه.
بسیار خوب، خوبه. ببینید من اگر همین صحبت های شما رو در واقع توی قالب در بیارم، در روش شناسی ما اینو بنویسید: به دنبال شناخت روش منهج. اینا همش یکیه ها، ولی عمدن الفاظو میارم که و متده به دنبال چی نوشتیم؟
روش، منهج و متد.
روش، متد و منهج مضافون الیه روش شناسی هستیم. مثلا در روش شناسی اجتهاد یا روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری، ببینید هی دارم اینا رو عوضش میکنم، گاهی کلانه گاهی شخصه، به دنبال فهم و بیان روش سه تا نقطه بذارید، حالا هرچه اجتهاد هست. حالا عبارت اگر وقت کم زیاد بود شد خودتون درستش کنید. پس روش شناسی کاملا معلوم شد. عجیبم هست خواهران آقایون، علی رغم دقتی که حوزه ها دارند معمولا دنبال میکنن هرچه نیاز دارن، روش شناسی غریبه، غریبه واقعا اینا، غریبه. مثلا یه چیز زائدی مثلا مینما، شاید تو بعضی حوزه ها مثلا مطرح کنی بگن این مثلا چه جور بگم بیفایده، یا مثلا اینو در آوردن این چیزای در آورده، در حالی که روش شناسی به غایت فایده داره. خیلی وقتا اگر کسی روش رو بلد باشه دیگه زود انتقاد نمی کنه. شما به شیخ نمیتونی انتقاد کنی که چرا انصاف رو میاری، میگه من چون روشم اقتضا میکنه. اما شما تو کل سر تا سر فقه آخوی یک کلمه انصاف نمیبینید. چرا؟ یه جا داره قاعده عدل و انصاف، اون یه چیز دیگه است، نمیبینید. شیخ انصاری اگر سه تا روایت ضعیف باشه کنار هم میچینه درستش میکنه، اما آقای خویی اگر 20 روایت ضعیف هم باشه همه رو به دیوار میزنه، میره سراغ اصول عملیه. فقه مثل شیخ انصاری از اصول عملیه چاق نیست، ولی فقه آقای خویی اصول عملیه زیاد توشه. و همینطور آثار دیگه که داره، خیلی آثار داره. میگم اون مقاله رو اگر پیدا کنید ببینید، منم تو این کتاب روش شناسی اجتهادم اگر تا بعد عید و اینا انشاءالله از چاپ بیاد بیرون مفصل نوشتم و انشاءالله بیاد و از خود منم هدیه بگیرید و مطالعهش کنید. اما خب حالا هنوز در آستانه چاپ. این روششناسیه و ما هم کار به روششناسی اجتهاد داریم، نه روششناسی غیر اجتهاد. روششناسی اجتهاد بلندتر.
این الگوریتم اجتهاد یا الگوریتم اجتهادی که میگن این خروجی
روششناسیه؟ حالا بذارید اینو بعد یه اشاره میکنم. الگوریتم اجتهاد یا همونه یا تفاوت میکنه، بذارید من تمام بشه عرض میکنم. پس این شد روش شناسی، ولی یادتون باشه که من عبور نکنم یادم بره. ببینید اگر یک روشی یا درسته بگم یک روش شناسی شد روش شناسی کلان، یعنی مثلا من نرفتم دنبال روش شناسی یه شخص خاص یا یه نهاد خاص، بلکه نگاه کلان کردم تو روش شناسی و هی میگم بله آروم آروم عجله نکنید، و رفتم تو روش هایی که مکتب شده پیرو داره. این میشه جریان شناسی فقهی. صبح من چی گفتم بهتون؟ گفتم جریان شناسی فقهی روش شناسی کلان فقهی، یعنی روش هایی که این کلانم صفت روش ها نه صفت شناسی، روش های کلان اگر شناسایی بشه میشه جریان شناسی. اگر بخوام یه تعبیر دیگه ای براتون بگم، مکتب شناسی فقهی. ما تو کرسی های نظریه پردازی حتما جریان هستید دیگه، تو کرسی های نظریه پردازی که علوم نقلیش هم با من مسئولیتش، ما یه اصطلاح داریم اونجا به نام نوآوری، یک اصطلاح داریم نظریه، یک اصطلاح داریم مکتب. نوع آوری مثل که یه دانشجوی، یه استادی، یه مطلب نوعی میاره که تا امروز صبح کسی نیاورده بود. یک نظریه میاره، یک نوع آوری. اگر این نوع آوریش یک سلسله گزاره باشه، سلسله گزاره های حلقوی یا هرمی که چند تا گزاره توش باشه میگیم نظریه. نظریه همون نوع آوری نوعه، ولی چند تا نوع آوریه. اگر پیرو پیدا کنه، جاری بشه، دنبال کننده باشه میگیم مکتب. ما اینجور میگیم، حالا یه کسی یه چیز دیگه گفت اشکال نداره، اونم خوب. مکتب نظری دارای پیرو. اگر مثلا میگن جریانات فقهی، مثلا میگن اخباریگری یه جریانه، درست هم هست. اخباریگری، اخباریون جریانی بودن دیگه، در فقه، در حدیث پیروانی هم داشته. بدون پیرو نمیگیم جریان یا مکتب. وقتی پیرو داره، مدرسه، اگر مدرسه داشته باشه میشه مکتب فقهی، جریان فقهی. ولذا یه بار دیگه میگم، روش شناسی کلان، این کلان شد صفت روش، روش های کلان. کلانم مثلا چند کیلو باشه، چند متر باشه، کار به کیلومترش نداریم، یعنی دارای پیرو باشه، جاری باشه. مثلا اهل قیاس تو مکاتب فقهی دیگه قیاسگرا بودن طول تاریخ، شیعه مخالف بوده. اهل حدیث، نگه تکرار داره میکنه استاد، اهل حدیث غیر از اخباریگریه. اینا حواستون باشه ها، یه وقت قاطی بجان، ما بعضی از بزرگان داریم محدثن، اهل حدیثن، نمیتونه میگیم اخباری هم. ولی خب خیلی به اخباری نزدیکن. در مقابل عقل گرایان، مثلا شیخ مفید رو شما بذارید کنار صدوق، شیخ صدوق، جناب صدوق محدثه، شیخ مفید عقل گراست، چقدر عصبانی هم هست از استاد خودش. خب اینا میشه جریان شناسی فقهی، همون روش شناسیه. اما وقتی دنبال روش هایی میره که جریان هست، مکتب هست، من در بحث امروزم یه چیزی هم ضمناً گفتم، اگه تیز باشید که هستید الحمدلله، که مکتب شناسی رو ما با جریان شناسی جدا نمی کنیم. حالا یه وقت یه نشستید یه استادی اینا رو جدا کرد و یه فرقی هم گذاشت، نگید که مثلا کذا و کذا. بالاخره گاهی وقتا دو باحث با دو نگاه به مطلب نگاه میکنن و ممکنه یک مثلا تفاوتی هم در بیاناتشون باشه. خب ما چیز که صبح مانده بود تمومش کردیم دیگه، همین دوتا واژه مانده بود. من صبح نه وقت داشتیم و دیدم اگرم بخوایم ورود کنیم ضایع میشه. نمیدونم شما این چند ساعت فکر کردید نکردید، بنا شد فکر کنید، خیس بخوره دیگه، خیس خورد نخورد دیگه. حالا خب اگر چیزی دارید بفرمایید تا وارد بحث بعد بشید. اشکال نداره حالا هر وقت اومد.
پس جریان فقهی میشه آشنای با مکاتب فقهی؟
بله دیگه.
آخر
مکاتب فقهی که البته نمرده باشدم دیگه معلومه دیگه مکاتب.
اینو خواستم بگم.
بله.
اگر که یه فرد باشه، یه شخص باشه، مثلا شخص شهید است. ظاهر سبکی هست که این سبک قوت مکتب شدن رو داره، یعنی بلو پیرو نداره، مثلا تبدیل مکتب نشده، اینم توی نمیگم اون چیزی که ظرفیت تبدیل شدن مکتب رو هم داره توی این جریان شناسی کلام قرار میگیره.
این رو اگر مال گذشته باشه که قاعدتاً به مکتب تبدیل شده با فرضی که شما میگید، یعنی قوت داره و مثلا بیانم شده، قاعدتاً پیرو پیدا میکنه. اگر نه، ممکنه مال الان باشه، این مورد دیگه تو آینده پژوهی به عنوان مکتب بیاریم اشکال نداره. مثلا بگیم این جزء جریانات فقهی آینده است و رسوخ پیدا می‌کنه، حال ممکنه هم از آینده هم نشه، ولی خب بله، مطابق به عنوان یه مکتب یعنی آینده، نه الان مکتب باشه. خب الان مکتب نیست متاسفانه، میدونید اگر طرف تا زندن باشه حتما باید بمیره، یه 40-50 سال بگذره، فعلا این حجاب معاصرت حجاب معاصرت مشمعز کننده حاکمه، خیلی نمیذاره. ولی خب مرده باشه دی خیالشون راحته که دیگه بنا نیست چیز باشه، خب تبلیغ و ترویج میشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من حالا مناسبت شد تو این 40 سال واقعا کار شده فضلا، همین فضلای جوان دانشگاه، فضلای جوان حوزه کار کردن، البته بی خودکاری هم خیلی کردن و معظم هم چرت و پرت کاری، ولی کار سترگ هم خیلی شده، قدری مقالات وزین داریم، کتاب‌های خوب، سخنرانی‌های پرمغز، کلمه کلمش طرف حساب شده است، ولی خب می‌بینی حاضر نیستن نقل کنن، ولی میرن مثلا می‌گردن تو کلمات محقق اصفهانی، آقای نائینی، آقای آخون، یه چیز پیدا می‌کنن ناقص‌تر کمتر نقل میکنن. حالا این درد دل بود، انشاءالله شما اینجور نباشید، من که نیستم خدا رو شکر، یعنی سعی کردم حداقل رو شما هم اثر بذارم. من خیلی وقتا از دانشجوها نقل میکنم، تو این کتاب قراردادها نوشتم این مطلب مال فلان پایان نامه است، همکنون دانشجوی دکتری هر چند جاش آوردم. برای چی؟ نقل کنیم آروم آروم معرفی بشه، بده اشکال داره، من کوچیک میشم. حالا حتما باید بدونستم که پشمالدین کشکولی در بدونم فلان کتاب قرن ششم نبراس المقراس کتاب رو آستان قوس در 800 سال پیش چاپ کرد، واقعا این مریضیه، اونا باید آدم اصلاح بشه. ای پس خب بیارد، من از اول دانشم استفاده کردم، اخلاقم داشته باشیم، همین درس ها همش مقدمه اخلاقه، آدم باید اخلاق. به هر حال چی شد نمیدونم، تو این پرانتز رفتیم. بله سوال شما، بله یادم اومد، اینه که میشه مکتب آینده، اتفاقا من اینجا نوشته بودم انشاءالله در جلسات آینده گزارش از گذشته ها، اما گزارش ها، گزارش یعنی وای نمیسیم، گزارش میدیم، گزارش از گذشته ها، توقف در پیش روها و آینده پژوهی نسبت به نامده ها، یعنی هنوز نیومده نامده ها. اینجا نوشته بودم که بگم، حالا خواهرمون سوال کرد، منم چسبوندم به جواب سوال ایشون. خوبه. حتی من دوست دارم که اگر شما فکر کنید حالا این دوره چرا شاید فردا صبح بتونید بیارید، مثلا شما چه پیش بینی میکنید، چه روش هایی رو پیش بینی میکنید، مثلا فقه مقاصدی رو شما الان چه جور میبینید؟ چون فقه مقاصدی یک مکتبه، یه جریان فقهیه که فقیه نسبت به مقاصد عنایت داشته باشه. مثلا چی میگید؟ بله
مکتب بگیم درسته، بیشتر یک روش شناسیه، یک روش اجتهاده.
خب روش اجتهاده، بنا شد روش اجتهاد وقتی پیرو پیدا بکنه میشه مکتب دیگه، میشه. اگر بخواد از عهدمون برگردیم یه حرف دیگه است. اگه بنا شد این خربزر خوردیم بذار پای لرزشم وایسیم دیگه. حالا شما بگید نمیگن مکتب، خب ما میگیم، چند بار که بگیم آروم گفته میشه.
پیرو در چه حرف؟
بله
پیرو در چه
حرف؟ ببینید پیرو نه متریه نه کشیدنیه، به هر حال یه چیز مستقری باشه، جا افتاده باشه. خلو گفت خودش میگه مکتب، چه اشکال داره؟ حالا یه کسی یه چیزی گفت این مثلا اصلا گفت روش من یه مکتبه و پیروانی داره، حالا بگیم که مثلا بی خود داری میگی، نه بذارت بگیر خوب اعتقادش اگه هست اشکال چه اشکال داره؟ چرا بخیل باشه؟ یا حالا نهایتا این وسط ها گاهی بله ادعای بی خودم میشه. خب پس این مطلبم شد گزارش ما از گذشته‌ها، پیش روها، یعنی همینه که الان موجوده، و نامده ها، یعنی ممکنه بعضی مکاتبم باشه. یک ببخشید من هی آدرس میدم، میخوام اطلاعات رو چیز کنم. یه صحبتی من داشتم دو هفته پیش تقریبا در همین مشهد، فقه پژوهی دیدم، شبکه اجتهادم مال مشهد شما، اگر پیدا کنم این خوبه برای در واقع آینده پژوهی فقه.
و آینده پژوهی فقه و تقنین
چی؟
آینده پژوهی فقه و تقنین
بود؟ نه بزنید فقه پژوهی علی دوست ببین چی میاد.
تو کانال تو من چون هست
خواهم کانال منو بیارید، من کانال خودم شلوغ تا پیداش کنم. سودیم من حوصله ندارم حذفش میکنم. بله آینده فقه یادداشت کنید، آینده فقه و پیشرانهای توسعه و تعمیق آن، آینده فقه و پیشرانهای توسعه و تعمیق آن. یه سخنرانیه، هنوزم پیاده نشده که پیاده کنیم. 28 بهمن مشهد من داشتم. بله البته اونجا نرید هی تو جریان شناسی بگردید و کلمه مکتب شناسی و اینا بگید پس نیست توش. اون داره آینده فقه رو ترسیم میکنه. یادمه تو آینده فقه من میگم چه فقهی میاد بیرون، تو اون جریان تز و آنتی تز و سنتز چی میاد بیرون. قسمتش مربوط میشه دقیقا به بحث الان ما. کجاست؟
تو خود کانال.
کاناله؟
بله. تجربه فقه و پیشانه توسعه تعمیق و تهذیب آن.
تهذیب آن اونو بعد من اضافه کردم. این عنوان رو داده بودن، بعد من گفتم اون عنوان کامل تره، حواسم هست.
بعد خلاصه شو
بارده. ببینید دوستان اینو ببینید و
این الان من بذارم تو گروه، پس
بذارید تو گروه دارید؟ بذارید من اصلا عضو کانالم بشید یه وقت چیزایی که میاد همون کانال
خود لینک کانالتون میذارم که کسی خواستش عضو بشه.
بله هر کماندی بلد نیستم چیزا رو.
نظر همون آدرس کانالتون.
بله
آدرس کانالتون با همون آدرس میذارم که کسی خواست عضو بشه.
بسیار شما ولایت بر کانال دارید. خب راجع به هیداری میریم جلو دیگه. جریان شناسی فقهی، یه بار من آقای حسینی زیدی که برای من فرستادن همینه، جریان شناسی فقهی. بعضی از دوستان گفتن فقهی امامیه. حالا ما اگه اجازه بدید و راضی باشید، حتی تصمیمون گرفتیم ما یک گزارشیم از اهل سنت داشته باشیم، ولی خب تمرکزمون مخصوصا روزهای آینده رو همین چیز باشه، فقه امامیه باشه. اونم به همین سه شکلی که گفتم، یه گزارشی از گذشته ها بدیم، اون پیش روها، منظور از پیش رو نه یعنی آینده، یعنی در کنارمون، اونی که در کنارمونه، در واقع جریان شناسی مکاتب فقهی موجود. و حالا بعدش هم یک گزارش بدیم از نامده ها. من جهت اطلاعتون میگم دو تا کتاب دارم روش شناسی اجتهاد. یکیش کتاب اول میپردازه به روش های زنده الان، لذا بله اسم کتاب اگر خود من داره یادم، اسم کتاب هست روش شناسی مکاتب اجتهادی معاصر، روش شناسی مکاتب اجتهادی معاصر. کتاب هم بیشتر جنبه توصیف داره. در اون کتاب اول من خیلی نظریه پردازی نمی کنم، همینی که گفتم در آستانه چاپه. یک کتاب دومی من دارم به نام روششناسی اجتهاد نظریه اطمینان، اون دیگه مکتب شناسی نیست مگر به اعتبار آینده. اون روشی که خود من میگم در واقع بایسته شناسی اجتهاده. نظریه اطمینانم که میگیم به این خاطر که میخوام بگیم این نظریه اطمینان بخشه، تو رو به هدف میرسونه. این کتابیست که من الان مشغولم، البته 50-60 درصدش کار شده، یه 30-40 درصدش مونده که انشالله دعا بفرمایید اینم تمام بشه. تو توقف در پیش روها اون کتاب اول، تو نامده ها میره اون کتاب دوم. ولی خب چه سود، الان هیچ کدام شما نمیتونم در اختیار شما بذارم چون هنوز چاپ نشده و البته ازش مقالات زیادی منتشر شده. همین مقاله که الان آدرس دادم، جستارهای مشهد، این یه بخشی از اون جریان شناسی فقهیه، یا فقه نظام، یعنی فقهی که با قبول نظامات شرعی و فقه بله غیر، یعنی پیدا کنم عین اسمشو بخونم، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها
و انگاره انکار. خیلی خبرگزاری ها، بعضی از مجلات اینو منتشر کردن. اینا مال چیزایی است که در واقع پیش روز، حالا انشالله توضیح میدم بعد. یه سوالم من کردم شما جواب دادید که این روش شناسی کلان فقهی چه سنخ بحثیه. بالاخره ما میخوایم تو این دو واحد، تو این دو واحد کلاس بحث کنیم جریان شناسی. یک کس بگه این جزء اصول فقهه، جزء فقهه، جزء چیه؟ فلسفه فقهه. میدونید که این بحث امروز ما، یعنی این دوره ما، از نظر تبارشناسی، تبار دیگه میگن سنخ، فلسفه فقهه، فلسفه فقه، نه اصول فقه، نه خود فقه.
تاریخ تحلیلی فقه
اشکال نداره، تاریخ تحلیلی هم همون فلسفه فقه دیگه. ببینید چرا فقه نیست؟ چون فقه نیست دیگه. ما اینجا بحث حلال و حرام که نمی کنیم، مستحب، مکروه، احکام وضعی، احکام تکلیفی که نمی کنیم. پس فقه نیست. یعنی ببینید من و شما در این دو واحد درس ها تو فقه نمیریم، تو فقه نمیریم. پس معلومه فقه نیست. چرا اصول فقه نیست؟ اصول فقه به ما گفتن دانش استنباط احکام. ما این تلاشی که میکنیم این دو واحد به استنباط کمک میکنه، اما استنباط و حکم ازش نمیکنیم. ولذا آخر دو واحد نمیگیم پس این حلاله پس اون حرامه، پس این ملک اون ملک نیست. لذا اصول فقه هم نیست. اصول فقه ابزار استنباط احکام از ادله. اصول فقه، ما اینجا دنبال ابزار استنباط نیستیم، اصول فقه هم نیست. پس چیه؟ ما بیرون وای میسیم، بیرون فقه ناظرن به فقه صحبت میکنیم. فلسفه های مضاف همینه. فلسفه های مضاف دانش هاییه که بیرون مضافون الی وای میسه و ناظرن به مضافون الی راجع به کلیاتی از مضافون الی صحبت میکنه. یعنی از خیلی ها بپرسید شاید نتونن بگن، چون آشنایی فلسفه های مضاف اینه. فلسفه مضاف بیرون اون مضافون الی وای میسه، ناظرن به مضافون الی کلیاتی ازش بیان میکنه. ما اینجا فقه رو بیرون وای میسیم و ببینیم چه جریاناتی، چه روش هایی در فقه هست. حالا فقه به اون سه معنای صبح کدامش مناسبه اینجا؟ عملیات استنباط، دانش یا مسائل گزاره ها؟ گزاره ها که نیست، بیشتر مناسب با همون عملیات استنباطه، بیشتر با اون مناسبه، اصلا با اون مناسبه. پس تو فقه هم به اون معنای، حالا نم دیر صبح چندومی بود، یکم بود، دوم بود، سوم بساخت، دوم بود، دوم. جریان شناسی فقه از سنخ فلسفه فقهه، از سنخ فلسفه فقهه. باز من یه مقاله دارم فلسفه فقه، تو این یادنامه آقای آشتیانی مشهد شما چاپ شده، جلد دوم، فلسفه فقه. من جای شما باشم حتما میخونم، چون میدونم اونجا چیه. بالاخره شما اگه علاقه مندید به کارهای عمیق، کارهای تمیز، فرصتی بذارید بخونید. خوبه. بله. خب پس شد گذشته ها پیش روها و نامده ها یعنی آینده ها. قرارم شد که من یه اشارتی به مکاتب فقهی سنی ها بکنم، بعدم بیم شیعه ها، البته شیعه ها رو وایسی. یک کتابی که بهتون معرفی میکنم و خیلی البته ما با ایشون اختلاف سلیقه داریم و معرفی من به معنای تأیید 100% نیست، ولی به معنای این که کتاب خوبه بخونید، ارزش داره. من وقتی دست گرفتم فکر کنم یکی دو شب تمومش کردم، دوست داشتم و خوندمش. تازه من وقتی کتاب میخونم خط میکشم، فهرست انتخابی میزنم، مثل اینجور جهات بحثای از توش در میارم، بازم با فرصت کمی خوندم. کتاب تاریخ فقه و فقها، حالا فرصتی بکنید خوبه. آقای مرحوم آقای گرجی، دکتر ابوالقاسم گرجی اینو انجام داده. حالا برمیگردم به این کتاب. اخیراً یک مجموعه مصاحبه های چاپ شده، گفتگوها، که یه گفتگوی هم من اونجا دارم به نام پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی، از آقای ضیایی فر، آقا سعید. دیدم کتاب اومده درآمدی بر مکتب فقهی قم و نجف، آقای حسین ایزدی. تو هر بحثی که دوستان آدم وارد میشه باید چند تا منبع مرتبط رو آشنا باشه. یک کتابی هست از آقای پاکتچی، کتاب جدید خیلی نیست ولی برای من جدیدن فرستادن، مکاتب فقهی امامی ایران. قیدا رو دقت کنید ها، مکاتب فقهی امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله، پس از شیخ طوسی، شیخ طوسی متوفای 460 دیگه، قرن پنجم میشه، تا پایگیری مکتب حله، محقق حلی، علامه حلی، ابن ادریس حلی، که اینا از قرن اواخر قرن ششم، اواخرم نه، حالا خود ابن ادریس از اواسط قرن ششم تا 590 که فوت میکنه و همینطور میره جلو. و دعا کنید ما این کتابا چاپ بشه. اگر بود به نظرم فصل الخطاب بود، بگم آن خودمون همون روششناسی اجتهاد. یه چیزی هم شاید هم ضرورت نداره بگم، ولی بذارید بگم به جهات خوبه. متاسفانه روششناسی الان یه چیز هر که از مامانش قهر میکنه برود میکنه. باور کنید یه چیزایی امروز دارن به اسم روششناسی اجتهاد سخنرانی میکنن، مینویسن. کسی بخیل نیست، ولی خوب لااقل هر دانشی ادبی داره، گوش میکنید، هر گرایشی، حتی گاهی سیاسیش هم میکنن. جالب اینه، مسئله روششناسی بخواد سیاسی بشه خب خیلی دیگه ناجور در میاد. از این جهت یه وقت خواستید مثلا حرفی بزنید، کاری بکنید، دقت کنید که از کجا میگیرید، از کسی که گفتمان این کارو داره و مثلا توانایی این کارو داره این کار میشه. من البته بعضی موارد رو یه وقت از دستم در رفته دیگه، باید از اون نویسنده های خوبش عذرخواهی کنم، الان تو ذهنم نیومد، ولی خب گاهی شما مگر اطلاع دارید بگید، چون زفت میشه یه وقت حق کسی ضایع نشه. خب اگر مطلب رو عوض کردیم تو این قسمت آخر درس امروز دیگه باشه، اگر اجازه بدید ما امروز رو بذاریم برای همین مکاتب فقهی اهل سنت که بنا شد گزارش گونه باشه. منبعم همین کتاب آقای گرجی باشه، بدون اینکه من بگم میخوام تایید 100% بکنم، چون بعضی داوری هاشو من تأمل دارم، ولی ایشون میدونه چی کار میکنه. مرحوم آقای گرجی برای ادوار فقه اهل سنت 5 دوره درست میکنه، 6 دوره. میگه فقه اینها 6 تا جریان، بنا شد جریان صحبت کنیم دیگه، جریان شناسی فقهی. اول رو میگه عصر صحابه. خب بناس ما دیگه مختصر کنیم دیگه، چون نمیشه که طولانی میشه، خودتون مطالعه کنید. برای عصر صحابه امتیازاتی میشماره، خصوصیاتی میشماره. من تیتر امتیازاتی که ایشون گفته میخونم، میگه امتیاز اول. آرام هم میگم خواستید یادداشت کنید، چون ممکنه این کتاب تو نرم افزار نباشه، نمیدونم بلندتر هست. بسیار خوب، کتاب هم دارید بهتون دادن؟ بسیار خوب، من این باعث شد که خیلی دیگه سریعتر. ببینید ایشون در این دوره اشاره میکنه به امتیازات این دوره. بله؟ صفحه 51 امتیازات دوره اول. خوب یه دوره هایی رو میشماره، میگه در این دوره کتاب سنت اجماع و عقل منبع بوده، امتیاز بله امتیاز دوم رو سادگی اون میشماره و عدم انقلت و قلت. شاید اینا مثلا امتیاز نباشه ولی دیگه حالا شمرده ایشون. میگه در این دوره خاصیت این بوده که افراد شاخصی عهده‌دار شدن، معمولا در این دوره این جالبه به مسائلی پرداختن که جنبه مادی داشته، از قبیل طلاق، نکاح، میراث. در این دوره برای مکاتب و جنانات فصل الخطاب داشته، افرادی بودن که مثلا رأی قاطع داشتن. در این دوره جنبه هنر و صناعت به خود نگرفته بود. در این دوره اهل اون دوره به اشتباهات خود اعتراف میکردن. این دوره با به اصطلاح تألیف کتاب آغاز شده. من باشم دوستان حال گفتم اینا رو به عنوان امتیاز ماهوی، حالا اگه اشتباه میکردن به اشتباهشون اعتراف میکردن یا یه عده عهده‌دار میشدن، اینا رو مثلا نمیارن، ولی حالا ایشون آوردن. اصل تابعین، اصل تابعین
دور دوم
دیگه، بعد دوره تابعین. خب میدونی تابعین کسانی هستن که پیامبر رو درک نکردن، جز اصحاب نیستن ولی متصل به اصحابن. لذا تابعین درست میکنن و تابعین. خب ایشون به دوره تابعین از صفحه 61 اشاره میکنه، چون گفتید کتابو دارم، من عجلم بیشتر شد که دیگه وقت کلاس رو نگذرونیم، داردم وقت میگذره با سرعت. امتیازات تابعین رو بیان میکنه. اصل پیشوایان مذاهب، پیشوایان مذاهب که 4 مذهب فقهی درست میشه، مذهب مالک، شافعی، حنفی و حنبل. فقط چیز که شاید جای دیگه وقت نگن، حنبل، احمد ابن حنبل پیشوای فقهی نیست، خود پسر حنبلم فقیه نیست، حداقل در مقایسه با اونا یک محدثه. کتابی هم که بیشتر داره کتاب حدیثه، ولی اونایی که افتادن دنبال احمد ابن حنبل مثل ابن قدامه دیگران، خب انصافا فضل فقهی داشتن تو مذهب خودشون. یعنی این پسر شاید خودش فقیه نبوده، ولی فقیهانی به دنبالش رفتن، جریان فقهی. پس فقه مالک، فقه احمد ابن حنبل، فقه محمد ابن ادریس شافعی و فقه یکیشتی کشی و حنفی دیگه، ابو حنیفه. خب اصل پیشوایان مذاهب طبیعتا اینجا میدونید خیلی جای بحث بوده، حتی آقای گرجی خیلی بحث نکرده، ولی خیلی جای بحث و گفتگو بوده. مثلا تفاوت اینها در کتاب فقه و مصلحت، همون اوائل فقه و مصلحت، من یه جدولی کشیدم تفاوت فقه اینا رو از حیث منبع آوردم، فکر کنم مثلا صفحه 20 و اینا باشه فقه اینها. دوره چهارم ایشون نوشته دوره توقف اجتهاد و گزینش مذاهب. تکرار کنم، دوره توقف اجتهاد و گزینش مذاهب. بله، سوم که گفتم، پیشوایان مذاهب گفتم دیگه، اصل پیشوایان من دیگه، نه دیگه امتیاز ول کردم، وقتی گفتید کتابو داریم و اینا دیگه، گفتم کلاسم داره، من میخوام این تو این کلاس دیگه این بخش تمام بشه. حتی اصلا ندارم بر تمام شدم، ولی فکر میکنم دیگه خودتون
بیشتر جانشناسی فقه شیعه دیگه.
بله، دوره چهارم دوره توقف اجتهاد و گزینش مذاهب. میدونید فقه سنیان که تو اون 4 مذهب نبود، بعدن ثوری بود، اوزائی بود، ظاهری ها بودن، ولی خب دیگه این 4 مذهب گزینش پیدا کرد، یعنی شد مذهب رسمی و گفتن دیگه کسی خارج از این 4 مذهب اجتهاد نکنه. آقای گرجی دوره پنجم رو دوره تقلید محض میدونه، یعنی بعد از گزینش مذاهب تقلید محض، که من رو این حرف دارم، هیچ زمانی نه در شیعه نه در سنیان دوره تقلید محض نبوده و همیشه بودن کسانی که زربو نقا نق می زدن، یعنی حرف داشتن. بله ایشون هم داره، بله و این درست نیست، توجه میکنید همون زمان ما فقهای فحلی داریم، تبرسی رو داریم که همسایتون اینجا، ابن زهره رو داریم، ابن حمزه رو داریم. بعد میگن تقلید محض. گاهی منبر هم میرن خطبه نماز هم میخونن که فقه شیعه نمیدونم فلان بود، فقها تقلید میکردن. چرا تقلید میکردن؟ خب پسر خوب، ثبت العرش ثم انقش. یعنی چه؟ یعنی اول ثابت کن بعد داوری کن. مش میکنید؟ من مثلا خب میدونید سر کلاس ها حالا دور از شأن شما، شما که از فضلایید، میرن سر کلاس دانشجو یا طلبه، خب مقام استادی هم میطلبه اون طلبه هم یا دانشجو هم، بعد قضاوت هم میکنن، داوری هم میکنن. ولی حواستون باشه خیلی وقتها پشت نداره. حالا من برسم به این دوره فردا صبح میرسیم، چون همش گزارشگونه است میرسیم، عرض میکنم چقدر حرف ایشون درسته. البته ببینید بعد از شیخ طوسی آنقدر شیخ سطوت پیدا کرد که مثلا کمتر به نقدش پرداختن. مثلا یه چیزی شبیه مثلا مرحوم امام خمینی در دهه اول انقلاب، بعد که ندیگه ول شد، خدا رو شکرم ول شد. بلا نباید ما سیطره پیدا کنه یه تفکر و یک نگاه. ولی خب یه دو دهه مثلا خیلی نقدشون نقد رایجی نبود. اما اینجور هم نبود کسی نقد نکنه یا فقه ایشونو مثلا نظر نده. ولی خب یه مدتی بود بعدم ول شد. این بوده. اما اینو نمیگن تقلید محض. آقا دوره ششم نوشته عصر حاضر. اگر تا فردا صبح کسی جواب این سوالو بیاره، من از همون جوایزی که گفتم نه یک نمره در نظر میگیریم، چون من تحقیقم دارم. مثلا 5 نمره کلاس مال تحقیقه و من دوست دارم هر کدامتون یه تحقیق بردارید و کار کنید، در 2 صفحه 3 صفحه به ما بدید که هم قلم یه مقدار فن نیشه. حالا کم تو می نویسید، اینا که نویسندگی نیست که، اینا میویسندگیه. ولی خب یواش یواش هم نویسندگی رو و هم پژوهش رو. من راحت صحبت میکنم چون پدری شما رو دارم اینجور صحبت. عصر حاضر ایشون داره که حالا ببینیم انصداد یا نه، واقعا دیگه انصداد تو اونام جمع شده که میگن از افتخارات شیعه انفتاح باب اجتهاده و از مشکلات اهل سنت انصداد باب اجتهاده. شاید مثلا در یه دورانهایی درست بوده ولی شاید نباشه. این ادوار فقه سنی ها بود. بس دیگه، ما که بحثمون فقط گزارش بود. دوست دارم فردا یکی از شماها ساعت 8:00 باشه تا 1:15 بده، چون تا بیریم اونجا و مستقر شیم و جلسه بعدمون 1:15 میشه. بله راه میدن. کی جرأت میکنه شما راه نده؟
نه اینجاستون دیگه.
شما با من میاد تو دیگه. من هماهنگ میکنم شوخی کنم.
عنوان شیعه.
بله.
عنوان جلسه شیعه.
اونجا بس من اینو خاموش کنم دیگه.